ساعت 6 عصر است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. تعدادی از فعالان زن در تهران خواستار اعلام وضعیت سپیده رشنو شدند. ایران می گوید آنچه در مذاکرات وین به دست آمده مطالبات ایران را به طور کامل تأمین نمی کند. جمهوری اسلامی ایران هر گونه ارتباط را با ضارب سلمان رشدی رد کرده است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که روز دوشنبه تعدادی از فعالان زنان در تهران با در دست داشتن پلاکارد سپید رشنو کجاست خواهان مشخص شدن وضعیت این زن بازداشتی مخالف حجاب اجباری شدند. این کانال با انتشار تصاویری گفته است که زنان به صورت پراکنده در چند نقطه تهران تجمع کردند. آنها همچنین پلاکاردهایی در محکومیت سیاست های جمعیتی حکومت هم داشتند. سپید رشنو پس از انتشار فیلم درگیریش با یک زن حامی حکومت در اتوبوس بر سر رعایت حجاب بازداشت شد و مدتی بعد تصاویری از اعتراف اجباری او در تلویزیون رسمی ایران به نمایش درآمد. نشانه هایی از آثار آسیب دیدگی بر روی چهره خانم رشنو در تصاویر پخش شده دیده می شود. پیشتر نیز جمعی از کاربران شبکه های اجتماعی در کارزاری با هشتگ سپید کجاست به ادامه بازداشت و بیخبری از این زن معترض به حجاب اجباری اعتراض کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید با وجود پیشرفت‌های نسبی در مذاکرات احیای برجام، آنچه در وین به دست آمده کاملاً مطالبات ایران را تأمین نمی‌کند. ناصر کنعانی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود در این باره گفت:
در بعضی از زمین‌ها که مورد مطالبه ما بود، پیشرفت‌های نسبی حاصل شد، بخشی از انتظارات ما تأمین شد، اما این پیشرفت ها به طور کامل تأمین کننده مطالبات قانونی جمهوری اسلامی ایران نبود و ما انتظارات دیگری از طرف مقابل داشتیم که معتقد بودیم که باید اینها تأمین بشود.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، مشورت هایی در سطوح عالی در تهران پیرامون متن پیشنهادی در حال انجام است. در آخرین دور از مذاکرات وین، متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام به هیئت عالی مذاکره کننده ارائه و اعلام شد. تصمیم گیری نهایی درباره پذیرش و عدم پذیرش این متن با ایران و آمریکا است. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در این مذاکرات در مصاحبه با خبرگزاری روسیه تاس گفت ظاهرا آمریکا متن اتحادیه اروپا را پذیرفته است و اکنون ایران باید موضع خود را مشخص کند. مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در 8 سال گذشته در دولت پیش 2700 میلیارد تومان در کشور هزینه شد تاکید کرد با وجود این هزینه اما شاهد رشد نزدیک به صفر اقتصاد، سرمایه گذاری و بهره‌وری منفی و تورم بالا بودیم. در همین زمینه با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس، گفتگو کردم و از او پرسیدم که چرا با وجود هزینه شدن 2700 میلیارد تومان در دولت قبل اقتصاد ایران رشدی نداشته.
یکی از مشکلاتی که به صورت ساختاری در اقتصاد ایران وجود داره این هست که اساساً منابع درآمدی کشور نه تنها در دولت روحانی، در دولت‌های گذشته و در حال حاضر در دولت ابراهیم رئیسی برای زیرساخت‌های اقتصادی هزینه نمیشه. بیشترین منابع درآمدی کشور هزینه‌های جاری میشه و بخش زیادی از منابع کشور هم در ساختار رانتی کشور از بین میره. یکی از دلایلی که ما شاهد رشد اقتصادی متناسب با درآمدهای کشور به ویژه متناسب با درآمدهای نفتی نیستیم همین موضوع، یعنی درآمدهای خام فروشی نفت به جای اینکه برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور هزینه بشه که سبب رشد اقتصادی، افزایش تولید افزایش اشتغال زایی بشه، این منابع بیشتر هزینه میشه برای هزینه های جاری. ما با دولت بزرگی در جمهوری اسلامی روبرو هستیم، هزینه های جاری دولت بالا هست و تأکید میکنم که سیستم مافیایی و رانتی کشور هم بخش زیادی از منابع رو میبلعه و باعث نمیشه که این و باعث میشه این منابع وارد چرخه اقتصادی کشور نشه.
آقای میرکاظمی که خودشون رئیس سازمان برنامه بودجه هم هستن گفته یکی از مهمترین آسیب‌های کنونی اداره کشور بخشینگری و نبود نگاه جامع به مسائل. از سوی دیگه هم گفته اکنون 80% وقت و انرژی سازمان صرف مسائل بودجه و 20% هم به برنامه ریزی اختصاص میشه، اما این روند باید معکوس بشه. خب با ادامه این روند مشخصه که در انتهای دولت ابراهیم رئیسی هم در سازمان برنامه بودجه با شاهد تغییرات خاصی نخواهیم بود. پس چرا ایشون این صحبت رو کرده؟
به نظر من دو موضوع خیلی خیلی مهم در مورد صحبت‌های آقای میرکاظمی وجود داره. اول اینکه این موازی که ایشون گرفته برمیگرده به طرح تحقیق و تفحص از سازمان برنامه بودجه که هفته پیش در کمیسیون سازمان برنامه بودجه مجلس تصویب شد. این کمیسیون طی تحقیقاتی که کرده به این نتیجه رسیده که منابعی که سالانه در بودجه کشور تخصیص باید داده بشه به بخش‌های مختلف اقتصادی بخشش ناپدید میشه و از سمت دیگه تخصیص منابع به استان‌ها هم با رانت مواجهه، یعنی بعضی از استان‌ها منابعی که باید دریافت کنن رو دریافت نکردن و در مقابل برخی از استان‌ها بیش از اون حدی که در لوایح بودجه بوده منبع دریافت کردن. من فکر می‌کنم ایشون بیشتر یک گارد دفاعی گرفته در مورد عملکرد خودش طی یک سال گذشته در سازمان برنامه و بودجه به دلیل اون طرح تحقیق و تفحص. از طرف دیگه صحبت‌های آقای میرکاظمی نشون میده تمام نقدهایی که ما کارشناسان اقتصادی به ساختار معیوب و ناکارآمد دولت داشتیم کاملا درست بوده. منتها تفاوت اینجاست که سازمان و برنامه و بودجه بخشی از بدنه دولته و دولت مجریه، یعنی سازمان برنامه و بودجه نمیتونه توصیه یا پند و اندرز یا انتقاد بکنه، بلکه باید ایشون در مقام رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح بده که اگر این معایب وجود داره طی یک سال گذشته دست کم که ایشون رئیس این سازمان بوده و جزوی از هیئت دولت بوده چه اقدامی برای برطرف کردن این معایب انجام شده، که خب ما با یک بی‌عملی دولت رئیسی در سازمان برنامه بودجه و در دیگر بخش‌های اقتصاد روبرو هستیم. و از طرف دیگه این صحبت‌ها پیش درآمدی هست بر تورمی که قرار در ماه‌های آینده به دلیل کسری بودجه دولت شاهدش باشیم، موجی از گرانی‌ها که خواهد آمد، موجی از بیکاری‌ها که خواهد آمد، و ایشون از الان یه مقدمه چینی کرده، به نوعی از خودش سلب مسئولیت کرده در این مورد.
خب چه کسانی میتونن از آقای میرکاظمی توضیح بخوان و چجوری ممکن این اتفاق تغییر بکنه؟
ببینید موضوعی که وجود داره اینه که قاعدتا باید مجلس از دولت توضیح بخواد در اساس اون ساختاری که در جمهوری اسلامی تعریف شده، اما ما میبینیم در مجلس هم اگر مثلا طرح تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه تصویب میشه ولی در مقابل دولت یک لابی قوی داره به دلیل اینکه اساسا ساختار این حکومت ساختار رابطه مافیا و رانت هستش، در نتیجه ما میبینیم لابی دولت در مجلس شورای اسلامی انقدر قویه که اگر مجلس بخواد به وظایف قانونی خودش عمل بکنه و جایی مقابل دولت قرار بگیره، دولت رو پاسخگو کنه، دولت رو نقد کنه، یا حتی بخواد وزیری رو استیضاح کنه، همونطوری که طی یک سال گذشته هم شاهد بودیم، به راحتی لابی دولت رئیسی میتونه این مسیر رو منحرف کنه و اهداف خودش رو پیش ببره. به همین دلیل هم هست که این ساختار ناکارآمده، یعنی تا زمانی که مجلس در جایگاه واقعی خودش قرار نگیره، نماینده های مجلس به معنای واقعی منتخبین ملت نباشند، از طرف دیگه دولت و اون ساختار مافیایی در اقتصاد و در دیگر بخش ها، در بخش سیاست، در بخش حوزه های اجتماعی و فرهنگی از بین نره، ما شاهد هیچ گونه پیشرفتی به نظر من در نه حوزه اقتصاد نه در دیگر حوزه ها نخواهیم بود، چون عملا این مافیاها هستند که دارن حکومت میکنن و اقتصاد کشور رو پیش میبرن.
گفتگویی بود با روشنک آستورکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
موج شدید گرما، کاهش بارش باران و خشکسالی همگی دست به دست هم داده تا بخش گسترده‌ای از جنگل‌های اروپا طعمه حریق شود. بر پایه تازه ترین آمار اتحادیه اروپا، در تابستان امسال تا کنون 660 هزار هکتار از جنگل‌های شماری از کشورهای این قاره سبز به زمین سوخته تبدیل شده. یکی از این کشورها فرانسه است که این روزها بیش از 1000 آتش نشان سرگرم مهار آتش سوزی جنگل‌های کاج در جنوب غربی این کشورند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
موج شدید گرمای زودرس، خشکی هوا و در نتیجه آتش سوزی جنگل ها ابتدا در تابستان امسال شماری از کشورهای توریستی و گردشگری جنوب اروپا را با بحران جدی روبرو ساخت. برخی از این کشورها حتی برای غلبه بر خشکسالی حالت اضطراری برقرار کرده و از شهروندان خود خواستند تا پایان سال جاری میلادی در مصرف آب تا می توانند صرفه‌جویی کنند. در برخی از این کشورها دمای هوا حتی از 40 به 45 درجه رسید، سطح آب در رودخانه ها و دریاچه ها به شدت کاهش یافت و سطح تن هم به دلیل اوجگیری گرما جان باختند که همچنان ادامه دارد. با وجود به کار بستن اقدام های پیشگیرانه، کشورهای درگیر اروپایی هنوز نتوانستند به ویژه جلوی آتش سوزی ویرانگر جنگل ها را که این روزها بیداد می کند بگیرند. بر پایه تازه ترین آمار سامانه موسوم به اطلاعات آتش سوزی جنگل های اروپا، از آغاز تابستان امسال تا کنون 660 هزار هکتار از نقاط سبز و جنگلی شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا طعمه حریق و بدل به زمین سوخته‌ای شدند. به نوشته روزنامه های آلمان، این بالاترین رقم جنگل سوزی از 16 سال پیش به این سوست و این در حالی است که تا کنون تنها نیمی از فصل تابستان سپری شده. به نوشته همین روزنامه ها، در سال جاری میلادی اسپانیا، یکی از بزرگترین کشورهای توریستی و گردشگری اروپا، تا کنون 225 هزار هکتار از جنگلهایش نیست و نابود شدند. رومانی با 150 هزار و پرتغال با 77 هزار هکتار در رده های بعدی قرار دارند. دیگر کشور اروپایی که اکثر روزنامه های امروز به آن اشاره کردند فرانسه است که دو بخش جنوبی و غربی این کشور با آتش سوزی گسترده درگیر است. فرانسه هم از ماه ششم سال جاری میلادی به این سو با رشته امواج دمای بالا و خشکسالی روبروست و می توان گفت فرانسه تا کنون چهارمین موج شدید گرمای تابستانی را پشت سر گذاشته. در حال حاضر آتش سوزی جنگل ها در فرانسه بیشتر در جنوب غربی این کشور و در منطقه‌ای پر از درختان کاج متمرکز است. برای مهار این آتش سوزی بزرگ، 5 کشور اروپایی آلمان، یونان، لهستان، اتریش و رومانی به کمک فرانسه شتافتند. همینک نزدیک به 1100 مأمور آتش نشان سرگرم خاموش کردن حریق در منطقه گسترده‌ای از جنگل‌های کاج هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
رادیو فردا مطلع شده که یک کارمند بازنشسته صدا و سیما روز شنبه در یکی از ساختمان‌های فنی رادیو و تلویزیونی دولت ایران در جام جم خودکشی کرده است. نام این فرد عباس موسوی و از جمع داران اموال در معاونت فنی سازمان صدا و سیما بوده. او سال گذشته بازنشسته شده بود اما به دلیل مشکلات مالی ناشی از قطع حقوق دست به این اقدام زده. رادیو فردا مستقلاً قادر به تایید جزئیات این خبر نیست، اما گفته می شود ناتوانی او در تحویل لیست اموال و مخالفت سازمان صدا و سیما با تمدید مهلت مجدد منجر به قطع حقوق ماهانه او از چند ماه پیش شده بود. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. به بخش پایانی این خبر رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. سپاس که با ما بودید.